بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله.
خب بحث در این بود که ضابطه محصول و غیر محصول چیست. بعضی ها ضابطه را عرف می دانستن، بعضی ها هم اصل العد به زمان قصیر در زمان کوتاه عد آن و شمردن آن مشکل باشد. اون ضابطه ای که الان هم در سوالات توضیح داده شد که یه مراتبی هست که یقین داریم اینها غیر محصول هستن، یه مراتبی هم داریم که یقین داریم که محصول هستن، یه مواردی هست که ملحق می شود به احد طرفه، یه مواردی هم که مشکوکه. در موارد مشکوک هم فرمودن به اصول مراجعه می شود. مثلا قبل از علم اجمالی این حلال بود، بعد از علم اجمالی هم چیه؟ حلاله. حالا مرحوم شیخ همین مطلبی که محقق ثانی فرمودن در این مناقشه می کنن. ولی نظر فی ما ذکره و قدس سر رو مجالون. ناقشه اولین است که اینا هزارتا را از غیر محصول قرار دادن دیگه. گفتن لا شک که بعضی از مراتب و عدد مثل هزار این چی غیر محصول هست. اون وقت با تعلیلی که برای غیر محصول گفتن این منافات دارد. چون در تعلیلی که برای غیر محصول گفتن چرا اجتناب واجب نیست؟ بله، علت این چه اجتناب واجب نیست؟ گفتن چه این است که اصل لازم می آید، اصل حرج لازم می آید. خب هزار تا شمردنش کجا اصل دارد؟ اصلی لازم نمی آید. شما حالا هزار گوسفند را در نظر نگیرید، یه اتاقی را در نظر بگیرید، بله، که یه جزئی از آن نجس است، که نسبتش با کل نسبت محصوره نباشد، نسبت غیر محصوره. مثلا یک هزارم این اتاق نجس است. اینا می گفتن هزار غیر محصور است دیگه و اجتناب موجب اصله. خب این کجاش موجب اصله؟ که در این اتاق نماز نخواند، برود در جای دیگر نماز بخواند. اینجا اگر غیر محصول نبود، محصول بود، باز هم هیچ اصلی نداشت. یعنی هزارتا را از یه طرف تعلیلی ذکر میکنند، از یه طرف مثالی ذکر میکنند، این مثال با اون تعلیل نمیسازد. مثالی که برای غیر محصول ذکر میکنند هزار هست، تعلیلی که می آورن چیست؟ لزوم الاسر فل اجتناب. بگیم کجاش؟ بله اسر حرج دارد چه انسان از این اتاقی چه یک جزء یسیری از آن چه سجده بر آن صحیح هست نجسه، انسان از این اجتناب کند برود در جای دیگر نماز بخواند، این کجاش موجب اسره؟ یعنی مثال با اون ضابطه ای چه و تعلیلی که آوردن سازگاری ندارد.
از اون طرف اونایی هم که لزوم عسر در اجتناب میگفتن گفتن لزوم عسر غالبی دیگه، نگفتن که در تمامی شبهات غیر محصول اینطور که بخوان با یه مثال بهشون اشکار
بکنن. اینها چه نه اون مشهور فقها چه اجتناب را واجب نمیدانند در غیر محصول به خاطر عسر حرج است دیگه. اون ضابطه، بله ضابطه عسر العد به زمان قصیر این را گفتن. ولی چرا میگیم حکمش این است که واجب نیست؟ اجتناب چرا واجب نیست؟ چون اجتناب چرا؟ چون عسر لازم میآید دیگه، عسر حرج لازم میآید. خب برای این شبه ما چه عسر حرجی لازم میآید اینجا؟
بله؟ از مثال
ها هستش که عسر نداره. نه غالب نه، اینا هزار تا را گفتند، روی اون هزار ایشون حال دیگه این مناقشه به اصطلاح در مثال است دیگه، مثالی چه آوردن ها؟
الف میخوام رد بکنم، ولی خب خیلی جا الف اسرابره، مثلا هزار تا گوسفند رو ما ازش اجتناب بکنیم الان میشه چندین میلیون تومن.
نه اونجا چه اشکال نمیده، ولی ازا ایشون بیت را مثال میدارن دیگه، بیتن اشرین زراعن فی اشرین زراعن، در اینجا یعنی چند دقیقه میگه چه این ضابطه ضابطه مترد نیست، ضابطه مترد بله میتونه مثلا در اون مثال گوسفند این ضابطه باشد، چون اونجا عسر دارد دیگه، لزوم اجتناب واقعا موجب عسر حرجه، برای ضابطه ای که اعتراض داشته باشد در همه موارد این باید. یعنی فی الجمله قبول میکنم ولی فی الجمله نه. جواب دوم این است که ایشون فرمودن یه جاهایی است که لا شک چه غیر محصور هست، یه جاهایی است که لا شک چه محصور است، بعد میماند مواردی چه فقیه میآید با زن خودش اون را ملحق به احد الطرفین می کنند، ملحق به احد الطرفین، مثلا بالاتر از 500 تا را به 1000 ملحق می کند، کمتر از 100 تا را به 3 ملحق می کند در محصول بودن، و در موارد مشکوک هم به چه چیزی مراجعه می شود؟ به اصل، استصحاب الحل، استصحاب الجواز. خب این هم اشکالش این است که زن فقیه چه حجت نیست، زن باید مستند به دلیل باشد دیگه، الا این که بگوییم بله زن حاصل بشود که ملحق به مرتبه اولیاس یا ملحق به مرتبه سفلاس، خب این زن چه دلیل میخواد؟ این دوتا اشکال است، اولا این زن دلیل میخواهد، هر زنی که معتبر نیست، و ثانیا بله مراجعه به اصل اینجا وجهی ندارد، چون مراجعه به اصل کجا هست؟ تا اون زمانی است که ما علم اجمالی نداشته باشیم، خب اینجا علم اجمالی داریم، در اطراف علم اجمالی اصلا اصل جاری نمیشود، با وجود علم اجمالی شما چگونه میتوانید به اصل مراجعه کنید؟ مگر اینکه اون مطلبی که در دلیل خامس گفته شد اون را مطرح کنیم. درسته اینجا علم اجمالی هست، ولی چون اطرافش خیلی زیاد هست عرف اینجا اعتنا نمی کند، عقل دفع چنین ضرری را واجب نمی داند، بل اگر اون وجه خامس را بپذیریم که ولو علم اجمالی است، ولی چون اطراف علم اجمالی کثیر هست احتمال حرمت خیلی پایین میاد، به اون حدی پایین میاد که عقل دفع آن را واجب نمیداند، و البته از اون هم جواب دادن دیگه، از بچه خامس هم با اون فتعمل جواب دادن، اگر اون را بپذیریم بله با وجود علم اجمالی اشکالی ندارد که ما استصحاب حلیت را، استصحاب جواز را اینجا جاری بکنیم. بعد یه ضابطه را از مرحوم فاضل هندی نقل میکنن، حالا فعلا را بخونیم. بله نه، بعضی از موضوعات تخصص دیگه مشته، مثلا وطن کجاست، مسافر چه کسی است، نه موضوعات است، موضوعات هم دو قسم است، بعضی از موضوعات اجتهادی است، برخی از موضوعات بر عرفی است، بی عرفی است، اما از نظر شرعی وطن به کجا میبینید؟ لذا این همه اختلاف میبینید میانه فقها است. حالا غیر محصور چیست؟ اینم به اصطلاح تخصصی است دیگه، از راه اجتهاد باید مجتهد بیاید ضابطه ای را بیان کند چه مقلد بر اساس آن عمل کند. شماره هفته بود. هشتم نیست. پس چه
چه
ها؟ چه مرد داد؟ This deed is just a joke.
معقول و من نظر فی ما ذکر تصویر رو مجال ما اما اولا بلن نفعل الحرف من غیر محصول منافن به ما عللو قدم بودو به استناب به من لزوم خسره به استناب فه انا ازا فرزنا بیتن اشرین زراعن فی اشرین زراعن فعول ما به نتاست جزء یسیر من یسه حسودو علی نسبته حسودو علی نسبته و الالفی نسبت الواحد الالف فعجو اصرم فی الاستناب عن هذا البیت و السلات فی بیت آخر و اجو فرق بین هذا الفرد و بین ان یعلم به نزاست فی زراع من هو او زراع این من ما یوزب و حسر شبهن فی این سهولت الاستناب و اصر و لا یتفاوت و بکون المعلوم اتمالا گلینا او کثیرا و کذا لو فردنا او قیتا من التعاب تطلب الف حبت بل ازیاد یعلم به نزاست او وسیعت حبت منها فإن زال هذا من غیر محصول جنافی تعلیل رخصت فیه به تحصول
الاسلام. خب ولی نظر فی ما ذکرهو مجالون نیکه مرحوم حق ثانی به عنوان ضابطه گفتن در این اشکال هست. یک اشکال اول این است که ایشون هزارتا را غیر محصول می دانن در حالی که مشهور برای عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوله چه چیزی را دلیل آوردن؟ گفتن که اجتناب موجب اصل حرجه. خب این با اون تعلیلی که اونها گفتن منافات دارد. ما یه مواردی داریم که همین الف هست نسبت یک هزارم هست ولی اجتناب موجب اصل حرج نیست. قرار دادن هزارتا از غیر محصور منافات دارد با تعلیلی که برای عدم وجوب اجتناب آوردن. من لزوم الاصل فی الاجتناب. لزوم اصل در اجتناب اصل حرج لازم می آید. هزارتا یه موردی را ذکر میکنیم که نه موجب اصل حرج نیست. مثلا فرض کنیم یه بیتی که 20 ذرا در 20 ذرا هست. 20 ذرا در 20 ذرا و نجاست جزء یسیر منه. جزء یسیری از اون بیت دانسته بشود که یسه و سجود علیه. سجود بر اون جزء. یعنی یه مقداری که انسان بتواند بر آن سجده کند. نسبت این جز به اون بیت نسبت واحد به الف باشد. یعنی یک هزارم این بیت نجس است. یک هزارم چه سجده بر آن صحیح است. خب اینجا همون عدد هست دیگه. همون الف است. اما فعی اسرن چه اسری هست در اجتناب از این بیت و صلات فی بیتن آخر؟ چه انسان در این اتاق نماز نخواند برود در جای دیگر نماز بخواند. و ایو فرق بین هازر فرض چه فرقی است میان این فرض چه غیر محصور هست و بین محصور و بین ان یعلم اون جایی که دانسته بشود به نجاست زراع منه یک زراع از اون بیت یا دو زراع که موجب حصر شبهه می شود. یک جز غیر محصور بود. یک زرا چون محدود است دیگه. مثلا فرض کنید صد زراش باشد. صد زرا باشد. اگر یک زرا نجس باشد یعنی یک صدوم این اتاق نجسه. شبهه می شود شبهه محصوره. خب همونطور که در اینجا هیچ اصل حرجی نیست شبهه محصوره هست دیگه. اصل حرجی ندارد. انسان اینجا را انتخاب نکند برای سجده برای نماز جای دیگر را انتخاب کند. همچنین در اون مثال اول چه نسبت غیر محصول. پس ملاک اصل حرج نیست چون الان ما این دوتا را میبینیم چه طبق ضابطه شما یکی محصول است یکی غیر محصول است ولی اجتناب در هیچ کدوم از اینها موجب اصل حرج نیست. عجب علت اصل حرج باشد ها اگر علت اصل حرج باشد، اینجا باید بگوییم که حتی در شبهه محصوره همچون اصل حرج لازم نمی آید، پس اشکالی نداره، فرقی نیست. نظام فهمد و ایو فرقی بین این فرض، کدوم فرض؟ چه غیر محصوره بود دیگه، و بین اون فرضی که دانسته بشود نجاست زرایی از اون بیت یا دو زرا که موجب حصل شبهه می شود. فإنّ سهولة الاجتناب، سهولت این چه اجتناب آسان است و سختی آن چه اجتناب سخت است، لا یتفاوت، این متفاوت نمی شود که معلوم اجمالا قلیل باشد یا کثیر. قلیل باشد مثل هم مثال اول که جزء واحد من الف جزء فی البیت، یا کثیر باشد مثل نصف این بیت، بله یک چهارم این بیت، یک سوم این بیت، معلوم بالاجمال فرقی نمی کند قلیل باشد یا کثیر باشد. در چه چیزی فرق نمی کند؟ در سهولت اجتناب و سختی ها. در این دوتا مثالی چی گفتیم؟ طبق ضابطه شما یکی محصور است، یکی غیر محصور. ولی همونطوری که در محصول اجتناب سهل است، در غیر محصول هم اجتناب سهل است. در سهل بودن تفاوتی میان اینها وجود، پس معلوم شود که این نمیتواند معیار باشد. و همچنین اگر فرض کنیم اوگه ای از طعام، چند ظرف طعام هست، چند وعا هست، ظرف هست که هر کدوم از اینا هزار تا حبه دارد، هزار دانه مثلا گندم هست، هزار دانه برنج هست یا بیشتر، چه دانسته بشود به نجاست یا غصبیت حبت منها، از این هزار حبه یکی غصبی است یکی نجس است، پس یک هزارم این ظرف چیه؟ نجس است دیگه. خب این را طبق ضابطه ای چه اینها گفتن باید غیر محصور قرار بدهیم دیگه، در حال چه با اون تحلیل نمی سازد. حالا مثلا یه ظرف کوچکی چه هزار تا گندم هست در اون یکی نجس است، این چه سختی دارد، چه اصل حرجی دارد چه انسان از این استفاده نکند؟ از یه ظرف یه مشت می شود دیگه، هزار تا گندم برای یه مشت گندم می شود، از این استفاده نکند، از ظرف دیگر استفاده کند. از اون را جواب دادم دیگه، گفتم چه یعنی ایشون میخواد این را بگوید چه این ضابطه متردی نیست، اشکال شیخ این است دیگه، اشکال شیخ این است که میگه شما ضابطه ای چه بیان میکنید این در همه موارد صدق نمیکند. بله در بعضی از موارد صدق میکند، همون در مثال گوسفند اجتناب موجب عسر است، اما ضابطه باید به گونه باشد که همه موارد را شامل بشود. این ضابطه مواردی را شامل می شود، مواردی را شامل نمی شود. خب ضابطه اینجا صدق می کند یا نمی کند؟
نه صدق نمی کند، چون که عدیل وجود داره برای اینکه غیر این استفاده کنه. من از این بیت نمی تونم نماز بخونم، تو این بیت می تونم یه بیت دیگه نماز بخونم. ضابطه اونها اونجا هست که اصلا دیگه محصول همین بیت دیگه قابل استفاده، یعنی بیت دیگه نیست که برای
اونجا. اونها شما اضافه می کنید، اونها چه این را گفتن؟ اونا همون هزار تا را گفتن دیگه، اما این بدیل داشته باشد نداشته باشد شما این را اضافه می کنید، این یه ضابطه جدیدی میشود بدید. اونا چه بدید را نگفتن؟ اونا گو هزار تا را مثال زدن، اهم مزانی که بدید، اصلا من بدید دارم، هزار تا گوسفند اونجا دارم، ده هزار گوسفندم اینجا دارم، باز هم برای من اصل حرج داره چه از این هزار تا اجتناب کنه. بدیل بودن چیز نیست، تأثیری ندارد، همون شخصی که ده هزار گوسفند دارد هزار تایش که یکی از اونها غصبیست، ولی اون چه بدیل داره از اون اجتناب کند، آیا موجب اصل است یا نه؟ هزار تا گوسفنده باید همه اینا را دور بریزن چه نمی شود. فإن جعل هذا من غیر المحصول، قرار دادن این از غیر محصول، بله منافات دارد، یعنی این هزار را از غیر محصور قرار دادن منافات دارد با تعلیل رخصت فیه در غیر محصور. رخصت را با چه چیزی تعلیل آوردن؟ به تأثر اجتناب. چه اجتناب موجب عسر است؟ نه، در همه موارد هزار اجتنابش موجب عسر نیست. این اولا. بله.
اما
ثانیا بلن
نزن تقیید کن عدد معین داری هم مجرد محصول بی سهولت الاسفل او مجرد غیره لا دلیل علیه.
این هم گفته شد دیگه، ایشون فرمودن چه زن حاصل بشود به الهاق به احدت طرفین، زن فقیه به این چه عدد معین جاری مجرای محصور هست، مثلا کمتر از 100 تا گفتن جاری مجرای محصور است، فی سهولت الحصر او مجرا غیری در سهولت حصر، همطور که شبه محصوره عد اطراف آن سهل است، مثلا 3 تا عدش سهل است دیگه، 50 تا هم چنین است، 30 تا هم این چنین است، پس اینا چون جاری مجرای محصور است اینا را ملحق به محصور می کنیم. یا مثلا بالاتر از 500 تا، همطور که 1000 تا سهل نیست شمردن آن در زمان قصیر، 500 تا 600 تا 700 تا هم چنین است. شو به ما زن فقیه، خب در این مسائل لا دلیل علیه، چون زن است دیگه، زن به ما هو زنون اعتباری نداره. مثلا خب مراد اینا اطمینان باشد، زن اطمینان، اطمینان باشد، میدانه دیگه اطمینان علم عرفی هست، برای علم منطقی نیست، برای علم عرفی هست، حجت هست. بله. و اما سالسن نم جواب سوم است که اینا فرمودن چه مرحوم حقسانی فرمود اونجایی که زن به الهاگم نباشد مشکوک باشد چه اصلی جاری میکنیم؟ اصل استصحاب را، اصل جواز را. قبل از آنی که علم اجمالی حاصل بشود این حلال بود یا نبود؟ حلال بود دیگه، الان هم بگوییم چیه؟ حلاله. ایشون فرماد که فلا عدم استقامت صحیح نیست، درست نیست رجوع در مورد شک به استصحاب حتی یعلم الناقل. این این عبارت مرحوم حق ثانی بود دیگه، در صفحه قبلی اجر نگاه کنید فرمودن و الا عمل فیه بالاستصحاب الا ان یعلم الناقل. منظور از ناقل همون دلیلی چه دلالت بر حرمت می کند، چون اصل جواز است، دلیلی که دلالت بر حرمت و منع می کند. چرا دلیل ناقل می گویند؟ قبلا هم بود دیگه، تعارض ناقل و مگرر، ناقل و مگرر، چون می خواد به مقتضای خودش منتقل کند دیگه، این دلیل مکلف را از مقتضای اصل منتقل کند به مقتضای خودش، از اون جهت ناقل میگوین. خب ایشون فهمت درست نیست در مورد شک ما به استصحاب مراجعه کنیم. چرا؟ لأنه این اریده، چون منظور استصحاب چیز؟ اجل استصحاب حلیت و جواز هست، چه ظاهر از کلامش هم همین است، و الا امر فیه بالاستصحاب، یعنی استصحاب حلیت، استصحاب جواز. خب استصحاب حلیت، استصحاب جواز اونجا است که ما علم اجمالی نداشته باشیم، اینجا علم اجمالی وجود دارد. ففیه ان الوجه المقتضی، وجهی که اقتضا می کند. ببینید در شبهه محصوره چرا ما اصلا جاری نمی کنیم؟ در شبهه محصول، حالا غیر محصول نباشد، به خاطر علم اجمالی است دیگه، مقتضی موجود است، مانع مفقود در شبهه محصوله. در شبهه غیر محصوله هم مقتضی موجود است. مقتضی برای چی؟ برای اجتناب، چون علم اجمالی وجود دارد. ما در چه چیزی شک میکنیم؟ آیا عدم هست، مانع هست یا نه؟ اصل نیست چه مانع نیست. مانع الا غیر محصول بودنش معلوم باشد، شاید اونجا بگوییم مانع. اما اینجا چه هستن ما شک میکنیم این غیر محصول است یا نه؟ مثلا 300 تا آیا محصول است یا غیر محصول؟ پس مقتضی برای وجوب اجتناب هست، مانع هم چیه؟ مشکوکه. حالا عدم هست مانع هم باشد، اونجا هست که عدم هست را بدانیم. اما الان ما کجا بحث میکنیم؟ اونجایی که مشکوک هست، آیا این محصوره هست؟ مثل بالاتر از 100 تا، کمتر از 500 تا، ما شک میکنیم این محصوره هست یا غیر محصوره. مقتضی موجود هست یا نه؟ مقتضی موجود هست. مانع هست یا نه؟ شک میکنیم دیگه. در شک در مانع اصل چیست؟ عدم مانع است دیگه. پس عدم مانع را با اصل احراز میکنیم. مقتضی هم چه موجود است. خب اون وقت این چه چیز را اکتضا میکنند؟ وجوب اجتناب را، نه جواز را ما اونجا استصحاب کنیم، حلیت را اونجا استصحاب کنیم. ان الوجه المقتضی، وجه مقتضی برای وجوب اجتناب در محصور همون مقدمه علمیه هست. بعد از علم به حرمت امر واقعی چه مردد است بین مشتبهات، همون علم اجمالی به حرام. خب اونجا از با مقدمه علمیه میگویم که از همه اطراف باید اجتناب بشود. میگه این مقتضی قائمون به عینهی فی غیر المحصور، در غیر محصور هم این هست دیگه. مقتضی برای وجوب، مقتضی مجرد مقدمه علمیه نیست، مقتضی مجر علم اجمالی نیست. خب اینا در غیر محصور هم هست. والمانع غیر معلوم، مانع هم معلوم نیست. مانع غیر محصور بودن هست. خب الان ما شک داریم که این محصور است یا غیر محصور، پس وجهی نیست برای وجوب استصحاب، چون مقتضی برای وجوب اجتناب اینجا موجود هست. بله.
الا ان يكون نظره الى ما ذكرنا في الدليل الخامس من ادله عدم وجوب الاجتناب، من ان المقتضي لوجوب الاجتناب بشرطه غير المحصوره وهو حكم الارض بوجوب دفع الضرر المؤتمن غير موجود، فحينئذ تنازل الشك في كون الشرطه محصوره او غيرها الى الشك في وجود المقتضي للاجتناب كما هو يرجع الى اصاله الجواب.
الا ان یکون، مجرم چه نظر محقق ثانی چی ایشون فرمودن به استصحاب رجوع میکنیم، باید خوب اینجا مقتضی هست، خب چرا به استصحاب مراجعه کنیم؟ مقتضی برای اجتناب باشد چه مراجعه به اصل جایز نیست. مجرم چه بیاد بگوه مقتضی نیست، خب چرا مقتضی نیست؟ پس علم اجمالی چه میشود؟ علم اجمالی بگم چون اطراف شبه زیاد هست، 300 تا است، 400 تا است، اطراف شبه چون زیاد هست این احتمال حرمت ضعیف می شود، به گونه ای ضعیف می شود که اوغلا به آن اعتنا نمی کنند. یعنی ایشون بیاد بگوید مقتضی وجود ندارد. عجب مقتضی وجود داشته باشد، وجهی ندارد ما به اصل مراجعه کنیم. مجرد چه ایشون بیاد بگوید چه مقتضی اینجا وجود ندارد. چرا ندارد؟ چون ضعیف شده است، اونقدر ضعیف شده است که اوغلا به آن اعتنا نمی کنند. البته ایشون جواب دادن دیگه، مرحوم شیخ از وجه پنجم جواب دادن. با چه چیزی جواب دادن؟ با اون فتعمل، در سوالات هم بود دیگه، فتعمل. چه جوابش چه شد؟
اگر ما احتمال محصر نباشد باید
اگه موافقت قطعیه واجب نباشد، مخالفت قطعیه هم باید جایز باشد، در حالش خوب این را جایز نمیدانم. الا ان یکون نظره، نظر محقق ثانی به اون مطلبی که در دلیل خامس گفتیم، چه باشد؟ دلیل خامس از ادله عدم وجوب اجتناب. چون چه بود؟ مقتضی برای وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره، مقتضی برای وجوب اجتناب حکم عقل بود به وجوب دفع ضرر محتمل. این مقتضی غیر موجوده، موجود نیست، چون با کثرت اطراف این مقتضی منتفی می شود. و حین ازن که این موجود نباشد، مرجع شک در این چه شبه محصور است یا غیر. الان در 300 تا شک میکنیم دیگه، آیا محصور است یا غیر محصوره. یعنی چه؟ یعنی آیا مقتضی در اون هست یا مقتضی در آن نیست. مرجع شک در این چه شبه محصور است یا غیر محصوره به شک در وجود مقتضی برای اجتنابه. یعنی ما شک میکنیم که آیا مقتضی برای اجتناب هست یا نه. و معهو، معهو یعنی چه؟ یعنی مع شک فی وجود المقتضی به اصل جواز رجوع می شود. کجا به اصل جواز رجوع نمی شود؟ مقتضی باشد، مقتضی را مثلا در شبه محصوره مقتضی را احراز کردیم، مقتضی را اگر احراز کنیم به اصل رجوع نمی شود. اما اینجا ما مقتضی را احراز نکردیم، چون شک می کنیم چه آیا در 300 تا مقتضی برای وجوب اجتناب هست یا مقتضی نیست. اما لکنک عرفت، چه جوابش را؟ چون ما گفتیم نه، به واسطه کثرت اطراف باز هم مقتضی وجود دارد. لکنک عرفت تمام
فی ذلک الدلیل فل ادوا وجوب الرجوع مع شک الی اصالت الاحتیاط وجود المقتضی و عدم مانع کیف کان ما ذكره من إهالة غير المحصور وتمجده إلى الأرض لا يوجب إلا زيادة التهيج في موارد الشك.
لكن شما تعمد را دانستید در دلیل پنجم. بله گفتیم فتعمل فل اقوا. پس وقتی چین دلیل پنجم تمام نباشد، اقوا وجوب رجوع هست در صورت شک به چه چیزی؟ به اصالت الاحتیاط. مثلا بالاتر از 100 تا، کمتر از 500 تا، گفتم موارد مشکوک هست دیگه. در اینجا اصل جواز حلیت جایز نیست چه جاری کنیم، اصالت الاحتیاط را باید جاری کنیم، چون مقتضی موجود است. مقتضی چیز همون احتمال ایگا، علم اجمالی که احتمال ایگاب را دنبال دارد. بله. و عدم المانع، مانع هم نیست. مانع چه بود؟ غیر محصور بودن دیگه. مانع غیر محصور بودن بود دیگه. اینجا هم چه غیر محصور بودن را چه ما احراز نکرد، شک میکنیم دیگه. آیا محصوره است یا غیر محصوره؟ آیا محصوره است یا غیر محصوره؟ نمیدانیم. غیر محصور بودن را نمیدانیم. پس مقتضی موجود است، مانع هم احراز نشده. و کیفکان فما ذکروه. حالا این دلیل پنجم تمام باشد یا نباشد، اونی که اینها گفتن که غیر محصور احاله می شود و تمیز آن احاله می شود به عرف، به عرف رجوع می کنیم. خب این موجب نمی شود مجز زیادت تحیر در موارد شک را. در موارد شک ما بیشتر متحیر می شویم. چرا؟ چون عرف خودش اونجا نمیتواند تشخیص بدهد. مراجعه به عرف در همه موارد، یه موارد خود عرف هم اونجا متحیر است، این موجب زیادت تحیر می شود، نه انچه تحیر و شک ما را برطرف کند.
مبال کاش بود کسان فی مسئلت مکان مشتبه به نجس لعل از ضابط انما یعدی اجتناب و ملاتک سلات غالبا فهو غیر منصوره کما ان اجتناب شاط او علمات مشتبه فی سبع من الاس یعدی الى التک غالبا انتهام تستسببه فی مقدار کرامه.
بله. مرحوم بعد فاضل هندی در کاشف اللسان در مسئله مکان مشتبه به نجس، مکانی که مشتبه به نجس باشد، در این مسئله فرموده است که شاید ضابطه برای غیر محصور بودن این است که اجتناب از آن به ترک صلات منجر می شود غالبا. اجتناب از آن به ترک صلات منجر می شود غالبا. این میشه غیر محصور. شما مثلا بدانید این منطقه ای که الان اینجا هستید، اون جاهایی که می توانید نماز بخوانید، برای شما نماز خواندن در اونها مباح، نه در خانه مردم که مباح و جایز نیست. بله، یک قسمت از یه محلی از این محله هایی که می توانید در اونجا نماز اقامه کنید نجس است یا غصبی است. خب بخواهید از این اجتناب کنید، به این احتمال اجتناب کنید ها، باید به جای دیگر بروید. چه به جای دیگر هم بروید نماز فوت می شود، منجر به چه می شود؟ منجر به ترک صلات. اگر دایره این علم اجمالی خیلی وسیع باشد، اجتناب منجر به ترک صلات می شود. مثل بعضی از وسواس ها چی می خواهم وضو بگیرن، وقت نماز دیگه تمام می شود. این هم بخواهد اجتناب کند، احتیاط کند، نماز فوت می شود. اما اگر نه، قلم روش وسیع نباشد، محدود باشد، گونه ای چه اجتناب کنند، منجر به ترک صلات نمی شود. خب این میشه غیر محصور. این میشه به پس ضابطه ای که ایشون ذکر می کنند این است چه؟ انما یعدی اجتنابه الی ترک صلات غالبا. این غیر محصوره. البته غالبا ها نه در همه موارد این چنین باشد. همونطور اجتناب شات یا امرئی که مشتبه هست فی سقع من الارض، در یک ناحیه از زمین، که شات یا شات بل غصبیز، یا امرئی که میداند یکی از اینها مثلا محرم رضایی اوز، خواهر رضایی اوز، بخواهد اجتناب کند باید ازدواج نکند دیگه، اصلا از این سنت حسنه باید دست بردارد. این منجر به ترک می شود غالبا. و استسببه فی مفتاح الکرامه، این را بله درست شمرده است مرحوم محقق آموری در کتاب مفتاح الکرامه. مرحوم شیخ فرمود خب و فیه ما لا یخفا من عدم الضبط، این ضابطه مشخصی را به دست نمی دهد، چون اکثر شبهات غیر محصوره از این ضابطه خارج هستند. اکثر شبهات غیر محصوره از این ضابطه چیه؟ الان مثلا فرض کنید 1000 تا خانمی که میداند یکی از اینها برای او چیه؟ برای او محرم است. برای محرم است. خب از این غیر محصوره هست دیگه. 1000 تا را گفتن غیر محصوره است. خب اجتناب از آن، که از این اجتناب کند، آیا موجب ترک ازدواج می شود؟ نه، از این شهر ازدواج نمی کند، می رود از شهر دیگر ازدواج می کند. منجر به 1000 تا را می گفتن غیر محصور است. ترک این منجر به ترک ازدواج نمی شود. پس این یک ضابطه است که اکثر شبهات غیر محصوره از این خارج هستند، از این ضابطه خارج هستند. بالاخره نظر خود شما چیز، مرحوم شیخ میخوان ضابطه‌ای که خودشون میپسندن این را بیان کنن، چه انشاءالله جلسه بعدی بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. نمیدونم کدوم سوال را گفتیم آخرش، چرا با وجود علم اجمالی بله سوال بعد، چرا مرحوم شیخ در موارد مشتبه بودن غیر محصوره، که بنای غیر محصوره هست یا نه، استصحاب حلیت و جواز را جاری نمی دانند؟ چرا با وجود علم اجمالی برخی در شبهه غیر محصوره قائل به عدم وجوب اجتناب هستند. مقتضی وجوب اجتناب و عدم وجوب اجتناب در اطراف شبهه چیست و مانع از آن چه می باشد؟ بعد یه سوال هم ضابطه مرحوم فاضل هندی است دیگه. ضابطه مرحوم فاضل هندی در شبهه غیر محصوره چیست و پاسخ آن چه می باشد؟ صلی الله علیه و آله و سلم.